استان خودتون، ایشالله که با پاپوش و آب نبات هم بعدن
همگیر رو باید شرف بعدی برگردین. آره اینجا
ایشالله بیایید یه سفر ما سایز پاتون رو بگیریم چارق بدونیم بیاریم خدمتون.
من همین الان یه لنگه کفش آره. خیلی سلام برسونید به همه مردم خونگرم و مهمان نواز استان خراسان شمالی. همه ما یک ملت هستیم که در کنار هم برای پیشرفت نام ایران داریم تلاش میکنیم. در این 40 سال موفق شدیم، تونستیم پرچم کشورمونو در بسیاری جاها به اهتزاز در بیاریم. از این به بعد هم این اتفاق ان شاء الله
مطمئنا همینطوره.
خیلی
متشکرم از شما، ممنون که ما رو تحمل کردید.
ممنونم از علی رضوانی عزیز، گوینده خوش صدا و خوش مشرب استان خراسان شمالی. من از دوست شما هم تشکر میکنم،
آقای ولیزاده
تهیه کننده محترم رادیو در استان خراسان که تشریف آورده بودن به استودیو رادیو جوان. از شما هم خیلی متشکرم، ممنون، خداحافظ شما. ما همچنان با 40 ستون در خدمت مردم تا 1:30 هستیم. یه موسیقی خیلی زیبا از خراسان شمالی میخواییم تقدیمتون کنیم.
خیلی متشکرم.
داره از آسمونا گل میباره، دل پروانه ها باز بیقراره، سلامت داره یه چشم انتظاری، سلامت داره یه چشم انتظاری، بیا که لحظه دیدار یاره، بیا که لحظه دیدار یاره، داره یار یا داره یار یا یار یا یار، چه پرشور یا پر از نور یا نور یا نور.
با همت همه جوانان خوب این سرزمین ما در بسیاری از زمینه‌ها پیشرفت داشتیم، مخصوصا در هنر.
تغییر و توسعه نتیجه امید است و امید انگیزه تلاش. پیش رفته ایم.
چیزی که الان از برند گردشگری جمهوری اسلامی در کشورهای همسایه هست، یک مکانی برای گردشگری خانوادگی و امن است و این تصویری که انقلاب اسلامی گذاشت درست کرده از گردشگری جمهوری اسلامی. الان ما میبینیم گردشگران مسلمانی که میخوان به کشورهای مسلمان یا به کشوری سفر کنن، یکی از گزینه‌هاشون بدون شک ایران خواهد بود، چون یک محیط اسلامی، یک محیط حلال و تمام مؤلفه‌های گردشگری حلال به نوعی در جمهوری اسلامی وجود داره و اصلا اساس توسعه گردشگری در جمهوری اسلامی ایران حلاله و ما در واقع از این صنعت به سمت درآمدهای حلال رفتیم تا به سمت درآمدهایی که به هر طریقی ما بتونیم کسب درآمد کنیم.
در حوزه نشریات بیش از 22 نشریه تخصصی در حوزه گردشگری داشتیم بعد از انقلاب، که قبل از انقلاب ما هیچ نشریه تخصصی در این زمینه نداشتیم. اما مهمترین نکته اینه که گردشگری به صورت یک موضوع مزیت محور و شتاب دهنده فقط پس از انقلاب بود که مورد توجه قرار گرفت.
نگاهی که انقلاب اسلامی به توسعه گردشگری و به توسعه هر بخشی داره مبتنی بر ارزش‌هاشه و ما در واقع از گردشگری به عنوان یک رسانه پایدار که اثرگذاری پایدار داره و اینکه میتونه ارتباطات بین فرهنگی و بین ملت‌ها رو ایجاد کنه داریم نگاه می‌کنیم. نگاه جمهوری اسلامی به پدیده گردشگری صرفاً یک نگاه اقتصادی صرف نیست و نگاه‌های فرهنگی و ارزشی در این در توسعه این صنعت جایگاه خودش رو داره و مبتنی بر این داریم برنامه‌ریزی می‌کنیم. اون چیزی که کشور داره در مسیر حرکت می‌کنه استفاده از ظرفیت گردشگری برای تحقق تمدن نوین اسلامی و همگرایی امت اسلامی هستش ان شاء الله.
ما قرن‌ها پای وطن پیدا و پنهان مانده، ما پای فرهنگی کهن با نام این مندهیم.
از شما پرسیده بودیم که چه کار بایستی بکنیم تا در زمینه فرهنگ و صنعت بتونیم رشد بیشتری داشته باشیم.
کارهایی که میتونه مهم باشه توی این داستان و داشتن رشد اینه که نقاط ضعف و قوت خودمون رو به خوبی بشناسیم و سعی کنیم نقاط ضعف رو به نقاط قوت تبدیل بکنیم و از نقاط قوت هم برای رسیدن به اون هدف بیشتر استفاده کنیم.
باریکالله، خیلی خوب گفتن، آفرین. بله دوست عزیزم، گفتم میتونیم از کشورهایی که در همون زمینه به رشد دست پیدا کردن الگو برداری کنیم. او چه اشکالی داره؟ الگو
خوب. اتفاقا همون کاری که داریم انجام میدیم.
بله.
یه دوست عزیزم گفته یکی از راه‌های رسیدن به موفقیت و رشد این هستش که بتونیم همکار و همراه درستی رو انتخاب بکنیم، یعنی کسی که تو همون حوزه تخصص داشته باشه و بتونه ما کمک بکنه.
آفرین.
یه دوست عزیز به یه نکته اشاره کرده که من فکر کنم جزء بهترین هاست، داشتن اعتماد به نفس، همون چیزی که باعث میشه ما بتونیم به این نکته پی ببریم که ما میتوانیم.
بله، علیرضا هم گفته با جدیت، همت و تلاش مستمر میشه در هر رشته‌ای به رشد و توسعه دست پیدا کرد. آقا این راسته ها، یعنی سماجت داشته باشین تو رسیدن به موفقیت. باریکالله علیرضا.
علی حضوری از شهریار گفته که یه نکته مهم این هستش که ما تو کارهای گروهی نگاهمون و نگرشمون به کار تیمی باشه، یعنی موفقیت هم گروهی خودمون رو هم ببینیم و سعی کنیم اون هم تو کار خودش موفق باشه. این کمک میکنه که ما بهتر رشد کنیم.
منم موافقم. اگه موافق باشی من یه پیامک بخونم، چون نوشته خواهشام بخون. اصلا به موضوع کاری نداره. گفته با سلام خدمت شما و دستگاه دردکاران زحمتکش برنامه 40 ستون، ایام دهه فجر مبارک باشه. برادر شما ابراهیم از اهواز. ابراهیم خوندم پیامک. خدا رو شکر میکنیم که تو این کشور همه و همه قرار دست به دست همدیگه بدن، در کنار همدیگه تلاش بکنیم برای بالندگی کشورمون. مهم نیست تا کجا پیش رفتیم، مهم نیست چقدر مانع سر راهمون بوده، مهم نیست چقدر زمین خوردیم، مهم اینه که ما باور کردیم که میتونیم، باور کردیم که میتونیم بدون نیاز به دیگران، بدون نیاز به مستشار خارجی، بدون نیاز به قدرت‌هایی که فکر میکنن قدرتمندن، خودمون به جاهایی برسیم که جهان در شگفت باقی بمونه. دوستان عزیزی که همراه ما هستن، همین الان قرار یک ترانه فوق‌العاده رو تقدیم شما کنیم، به ویژه تقدیم کلی شنوندهی که برای ما پیامک فرستادن. تقدیم به شما مردم سرزمینم ایران.
با تو احساس عاشقی کرد، چشم من آسمون شد چون با تو زندگی کرد، با تو میشه رقم زد عشقم برای دنیا، حس میکنم نباشی سر به هوای دنیا، زیبای روزگار من عاشق تو، ای عشق موندگار من عاشق تو، زیبای روزگار من عاشق تو، ای عشق موندگار من عاشق تو، زیبای روزگار من عاشق تو، ای عشق موندگار من عاشق تو، زیبای روزگار We'll be right back.
خدا رو صد هزار مرتبه شو امین. توی این 40 سال هم دیشب هم که داشتیم صحبت میکردیم گفتیم یکی از اون چیزایی که خیلی خیلی وضعیتش بهتر شده وضع سواد و دانش مردمه. الان مردم ما خدا رو همه اهل کتاب خوندن، مطالعه، توی فضای مجازی میگردن، اخبار رو رصد میکنن و کلی اطلاعاتشون بالاتر رفته.
دقیقاً اصلا نوع نگاهشون آره، بهتر شده.
ما قبلا مثلا نهایت در مورد کلمه مثل ضرب همون جدول ضرب مدرسه رو بلد بودیم دیگه، 3 تا 9 تا 4 تا.
این اغراق نیست این که میگیم اصلا فقط تو شهرهای بزرگ اصلا یه سری اطلاعات عمومی و اولیه سواد وجود داشته و تو شهرستان ها و روستا اصلا از این خبرها نبوده. یعنی یه چیزی هستش که آمارهاش کاملا مشخصه، مشهوده و تلاش هایی که آره. تو این 14 شکل گرفته. و حالا میتونی یه مطلبی هم این هستش که هر کدوم از این پیشرفت ها که تو حوزه‌های مختلفه به وسیله یک سری شاخص ها، یک سری متر و معیار ها سنجیده میشه.
باری کلا همینو میخواستم اصلا از ضرب میخواستم به ضریب برسم. حالا کدوم ضریب شما بگو؟
مثلا ضریب جینی.
آفرین. مثلا فکر کنم من قبلا فکر میکردم این ضریب جیبیه، یعنی یه ضریب کوچیکتری که تو جیب جا میشه، ولی بعدا فهمیدیم نه، ضریب جینیه. درسته؟
کلی هم نکته و حرف پشتش هست.
مردم این قسمت رو گوش بدین که پس فردا که مثلا یه انتخاباتی شد بدونید اگه یه نفر داره مثلا میگه ضریب جینی این شکلی، این چیه دقیقا دیگه؟ ما خودمون هم گوش بدیم. گوش بدیم.
تولید ناخالص ملی یک کشور ممکن است زیاد باشد، یعنی حجم زیادی پول در طول یک سال در داخل یک کشور تولید شده باشد، اما این پول زیاد ممکن است به شکل عادلانه و برابر تقسیم نشده باشد. اقتصاددانان برای محاسبه اینکه توزیع ثروت در میان مردم به چه صورتی انجام پذیرفته نیز فرمولی ابداع کردند که میتواند اختلاف طبقاتی و نابرابری درآمدی کشورها را اندازه‌گیری کند. این شاخص نخستین بار توسط یک جامعه شناس و متخصص آمار ایتالیایی به نام کورادو جینی اختراع و چاپ شد. امروز مهمترین منبع محاسبه و استخراج شاخص جینی کشورها بانک جهانی است. بانک جهانی که پس از جنگ جهانی دوم تأسیس شد، یک سازمان مالی بین‌المللی است که برای حفظ تعادل مالی در جهان ساخته شده و با پرداخت وام به کشورهای دارای صلاحیت سعی می‌کند اوضاع اقتصادی دنیا را کنترل کند. این سازمان هدف خودش را کاهش فقر اعلام کرده است. شاخص جینی به این سازمان کمک می‌کند تا چشم‌انداز توزیع ثروت در کشورهای مختلف را با دقت بیشتری شناسایی کند. فرمولی که برای شاخص جینی به کار می‌رود، عددی را به عنوان خروجی می‌دهد که هرچه به صفر نزدیک‌تر باشد، نشان می‌دهد که اختلاف طبقاتی و نابرابری درآمدی در کشور کمتر است و هرچه این عدد از صفر به سمت بالا میل کند، معنای آن این است که ثروت در کشور به شکلی نامنسجم و ناعادلانه توزیع می شود. سال هاست که کشورهایی مانند سوئد و نروژ بهترین وضعیت از نظر ضریب جینی را دارند، یعنی توزیع ثروت در این کشورها به شکلی عادلانه و همگونتر صورت گرفته است. علت این امر در چنین کشورهایی معمولاً کم شدن فساد اقتصادی، پرداخت منظم مالیات ها، کاهش نرخ بیکاری و تحت پوشش گرفتن بدنه اجتماع زیر چترهای حمایتی نظیر بیمه های کار یا بیمه های بهداشت و سلامت است. اما در این میان وضعیت ایران چیست؟ سال 1344 عدد ضریب جینی در کشور بیش از 502 هزارم بود. در دهه 50 نیز با افزایش بی سابقه قیمت نفت این عدد به 495 هزارم رسید و فقط در مدت کوتاهی پس از آن به 42 صدم نزدیک شد. اما در طی 40 سال پس از انقلاب اقتصاد کشور موفق شد عدد شاخص جینی را در کشور از بالای 14 به 3736 ده هزارم در سال 1392 برساند. این آمار وضعیت ایران را از نظر عادلانه بودن توزیع ثروت و کاستن شکاف طبقاتی بهتر از کشورهای برزیل، شیلی، مالزی، آرژانتین، چین، قطر، آمریکا، روسیه و ترکیه نشان می‌دهد. این یعنی که در طول 40 سال پس از انقلاب، سیاست‌گذاری‌های اقتصادی با وجود همه مشکلات در مسیر کاهش شکاف طبقاتی و توزیع عادلانه تر ثروت بوده است.
خب خیلی ممنون از کسانی که همراه ما هستن، کلی برامون پیامک اومده. من عذرخواهی میکنم، یه اختلالی در واقع سامانی تلفنی ما به وجود اومده و نتونستیم تلفن‌های شما رو پخش کنیم. امین جان، میخوام بگم که با توجه به اینکه ما در مورد رشد صنعت صحبت کردیم، خب ما صنایع گوناگونی در کشورمون داریم. یکیش رو در گفتگوی با آقای رضوانی که از خراسان شمالی تشریف آورده بودن اشاره کردیم، مثلا صنعت برق بود. میشه حالا تیتروار صحبت کنیم در مورد صنایع دیگری که ما شاهد رشد و توسعهش در طول 40 سال انقلاب اسلامی بودیم؟
آره، این بخشی که ما شنیدیم در واقع اون توضیحی که در واقع علمای علم اقتصاد میدن راجع به پیشرفت و توسعه اقتصاد، دلیل بخشش برمیگرده به همین بحثی که این دوستان گفتن. حقیقتش اینه که مهدی، یه نکته خیلی مهم که حتما باید بهش اشاره بکنیم و حق مطلب ادا بشه این هستش که یکی از دستاوردهای انقلاب شکوهمند اسلامی ما این هستش که امور و کارها به دست نخبگان توی همون حوزه سپرده شده.
بله.
و این باعث پیشرفته. حالا ما الان برق تو اشاره کردی، باز آمار ارقام میگه که ما جز 10 کشور مثلا اول تولید کننده برق هستیم، اونم با این حجم از مصرفی که ما داریم. ضمن اینکه تو میدونی، شنونده ها میدونن، ما تو خیلی از مواقع که حالا تو اون به اصطلاح پیک مصرف نیستیم، این برق رو هم میتونیم صادر بکنیم.
درست.
یعنی یه اتفاق خوب تو حوزه صنعت میفته، برای ما ارزآوری هم داره و کاملا هم روی توان داخلی داره اتکا میشه، روی دانش داخلی داره اتکا میشه و این اتفاق میفته. تو صحبت کردی بودی راجع به این که ما تو حوزه علمی مثلا رتبه‌های مختلفی داریم، حالا بخش بخش میشه، اینا همش یه بخشش تو همین حوزه است. یا مثلا آقای رضوانی به استان خودشون تو حوزه صنایع غذایی اشاره کرد، حقیقتش اینه که ما تو حوزه صنعت غذایی و حالا صنایع تبدیلی و صنایع وابسته به اون هم بسیار پیشرفت میکنیم و یه سری استانداردها رو دارن مهدی بعضی از کشورها، برای اینکه اجازه بدن مواد غذایی بهشون وارد بشه.
درسته.
و خب یعنی که براشون حساسه و مهمه. حالا برای
شنوندگان، چون با جان مردم در ارتباطه
و برای شنوندگان شاید جالب باشه که حالا کشورهای همسایه و آسیایی که به کنار، برخی از کشورهای اروپایی هم در واقع این استانداردها رو برای مواد غذایی ما پاس شده به قول معروف میدونن و ما داریم صادرات میکنیم به مواد غذایی رو به اون کشورها. یعنی اینکه نخبگان داخلی ما تو حوزه‌های مختلف توانمندی خودشون رو نشون میدن و ماحصل اون هم میشه این صادرات. یه زنجیره‌ای هم هستا، یعنی وقتی مثلا ما میگیم آقا ما تو حوزه برق داریم پیشرفت میکنیم، جزء 10 کشور اول تولید کننده هستیم، یا تو حوزه صنعت غذایی، فقط این نیست که صنعت غذایی یعنی که شما صنعت کشاورزی رو مهدی به یه جایی رسوندی.
بله.
صنعت علم مدیریت رو به یه جایی رسوندی، یه مدیری توی این کار بوده، چون نیروی انسانی هم جزء یکی از شاخص‌های مهمه، میاد به نتیجه میشه. تو صنعت برق هم همین جوره، فقط حالا اطلاعات دانش برق نیستش که، خیلی از اطلاعات مختلف از اقلیم شناسی شما بگیر تا موارد دیگه، میاد کمک میکنه به اینکه مثلا مثل حرفی که آقای رضوانی زدن، دوستمون زدن، یه مزرعه پاک، یه نیروگاه بر اساس انرژی تجدیدپذیر شکل میگیره، میاد یه برقی تولید میکنه به اصطلاح برق پاک، میاد وارد مدار میشه، خیر و برکتش هم برای کشورمون هست.
دقیقاً همینطوریه. همین من یه نکته ای هم میخوام اشاره بکنم. ببین مثلا الان صنعت غذا رو که داریم میگیم، این مواد غذایی، کسایی که حالا سفر کردن به کشورهای خارجی کاملا دارن میبینن، بسیاری از محصولات لبنی ایران داره در کشورهای همسایه به فروش میرسه،
جز پرفروش ترین ها و محبوب ترین ها هست.
دقیقاً همینطور، حتی در اروپا هم من دیدم، من خودم با چشم خودم، حالا من در واقع نامنمای اون کارخانه رو نام نمیبرم به خاطر اینکه تبلیغ میشه، ولی من خودم دیدم که مردم اروپایی میان و خرید میکنن و جنس ایرانی رو دارن میخرن. در مورد برق هم که گفتی، من میخوام یه چیزی رو بگم. ما میگیم دستاورد، خیلی از مردم ممکنه که اشاره بکنن که آقا با پیشرفت تکنولوژی در دنیا، خب چیز بعیدی نبوده که ما بعد از گذشت 40 سال مثلا به این تکنولوژی برسیم که تمام مثلا شهرهای روستاهامون برق داشته باشن. ولی یه نکته مهم وجود داره، اونم اینه که ما از یک محرومیت شدید به اینجا رسیدیم.
همون بحث نگاه نگاه کلی
آره
داشتن.
شما نگاه کنید، همون زمانی که مثلا ناصرالدین شاه در دوره قاجار، بعدها مثلا در دوره پهلوی، وقتی ما یک روستامون گازرسانی شده، در اروپا چه اتفاقی افتاده بوده؟ آیا به این ترتیب روس‌ها گاز رسانی می‌شده؟ تعداد روس‌ها اونجا خیلی زیاد بوده. حالا یه پیشرفتی هم در طول این 40 سال بعدش داشتن. ما از صفر یهو رسیدیم به یک جایی که شما وقتی خدا رو شکر مثلا با هواپیما روی آسمان تهران دارید نگاه می‌کنید پایین سرتون رو یک شهر کاملاً نورانی رو مثلا می‌بینید. اتفاق خوبیه دیگه.
آره و فقط هم این حوزه نیست، یعنی تو صنعت فولاد این اتفاق افتاده، تو صنعت مربوط به ساختمان مثل صنایع سیمانی اینجوری هستش، تو بحث انرژی هایی که مربوط به تبدیل گازه، تو صنعت پتروشیمی اینجوریه، بحث ما تو حوزه نظامی و صنایع موشکی و صنایع دفاعی هم که خودش اصلا یه داستانی که شاید ما توی برنامه بیشتر راجعش صحبت
بکنیم. دقیقاً همینطور. خیلی ممنونم، سپاسگزارم همینجا. اینم که گفتی مثلا صنایع ساختمانی مدت های مدیدی بود که ما به لحاظ ساختمانی در یک اشل بسیار کوچیکی باقی مونده بودیم. الان شما نگاه کنید ما پل ها رو خودمون داریم میسازیم. حالا میگم پل ها به لحاظ اینکه کسایی که معماری و عمران خوندن میدونن که ساخت پل چقدر سخته
واقعا،
اصلا مهندسی ویژه میخواد. ساخت تونل ها، این تونل هایی که ما تو این چند سال اخیر مثلا در پایتخت درست کردیم،
یا تونل های بین شهری که مسافت ها رو کوتاه میکنه، امنیت جاده ها رو بیشتر میکنه،
به هر ترتیب کلی اتفاقات خوب افتاده. خدا رو شکر میکنیم که ما در 40 ستون داریم این اتفاقات خوب رو به سمع شنونده‌های گلمون میرسونیم و این باعث خوشحالی تک تک ماست. 40 ستون رادیو جوان.
یمن، عراق، بحرین، افغانستان، میانمار، فرانسه، اسپانیا، آمریکا.
سید مجتبی نواب صفوی، محمد واحدی، مظفر ذوالقدر و خلیل طهماسبی به اعدام.
رزمیدن یک کمال است و ترسیدن از رزم یک نقص است.
انقلاب با تمام ابعادش باید اسلامی باشد.
دولت در جمهوری اسلامی ما 20 نفر نیستند. تمام مردم کشور، تمام انقلابیون متعهد اعضای دولت هستند.
4 تا فرزندم، 2 تا شهید شدن، یکی اسیر، یکی در راه کربلا.
امنیت و آرامش برای یک کشور جزء مهمترین خواسته ها و مفیدترین عواید یک ملت است.
بله، این امنیت و آرامش واقعا یکی از همون دستاوردهایی که ببخشید این هدفون من بود یکی از اون دستاوردهایی که هم بهش افتخار میکنیم و هم واقعا لذت میبریم ازش، مخصوصا تو منطقه‌ای که ما درش زندگی داریم میکنیم.
یعنی پا رو اگه از کشور بیرون بذاریم از این امنیت و آرامش شاید نصفش هم خبری نباشه
واقعا.
ولی این یکی از همون اتفاقات خوب و مبارک این 14 است. حالا راجبش حتما تو فرصت‌های مناسب توی همین 40 ستون حتما راجبش صحبت می‌کنیم.
یکی از در واقع مسائل و نمادهای قدرت ایران ها، این که مثلا تمام کشورهای مستکبر دنیا تمام تلاششون و همه هزینه‌هاشون رو گذاشتن تا این منطقه رو در واقع ناآرام بکنن، بتونن منفعت خودشون رو کسب بکنن. این وسط یه کشوری حالا هست که
جزیره ثبات و آرامش امنیتی وجود داره،
در مقابلشون نه تنها ایستاده بلکه تونسته در مقابل تمام صدمه هایی که اونها میخوان وارد کنن به ما مقاومت به خرج بده.
مهدی، یه اتفاق خوب تو همه این 14 این بوده که ما از لحظه پیروزی انقلاب اسلامی وقتی همه اون مستشاران و اون اپراتورها و همه اون کسانی که وارداتی با خودشون دانش و وسیله را آورده بودن از کشور ما رفتن، منتظر این بودن که زمین خوردن این مردم رو ببینند، منتظر بودن که در واقع از حرکت ایستادن این انقلاب رو ببینند. ولی نکته خوب، قشنگ و زیبای ماجرا این هستش که تو تمام این 14 ما با اتکا به نفس و توانمندی‌های داخلی و دانش جوانان خودمون تونستیم به رو به جلو حرکت.
خدا رو سر هزار مرتبه شو. آقای افشار از خوزستان گفته که وقتی یک نفر پای یک کاری باشه معلومه که زود از پا در میاد، ولی اگه تعداد بیشتر بشه با اتحاد و همدلی و اینکه همه دنبال یک هدف باشن هیچ قدرتی دیگه جلودارشون نیست. مثل 40 سال پیش، 40 سال پیش اتفاق بزرگ افتاده، همچنان هم ادامه داره. یعنی برای همین ما میگیم 40 ستون، همینطور ستون به ستون
کاشته شده و جلو رفته.
آره باری کلا مردم اتحاد و همدلی رو حفظ کردن، دمشون هم گرم باشه. خیلی جالبه، ما حالا پیش پیش میگیم که فردا میخوایم در رابطه با پیشرفت‌های علمی کشورمون صحبت کنیم، چون یکی از دوستان برامون پیامک فرستاده گفته که یکی از اون سرمایه‌های ملی در عرصه دارو به دست اومده، الان در تحریم هستیم ولی به لحاظ علمی تو این زمینه خیلی پیشرفت کردیم. حتما شما شنونده برنامه فردا شب ما هم باشید، چون میخوایم ویژه در